سال و نیمه دارم، خودم 47 سالمه، شوهرم 51 سالشه. 7 ساله که از ایران موف کردیم اومدیم امریکا و دلیل موف کردنمونم به خاطر اعتیاد شوهرم بود که تو ایران گرفتار شده بود. آمدیم اینجا و تصمیم گرفتیم که اینجا زندگی کنیم، فقط به خاطر اینکه فکر میکردیم که شوهرم اینجا دسترسی نخواهد داشت و دوستان و کسایی که تو ایران داشته رو نمیتونه ببینه و اون ارتباطی که قرار داره رو میتونیم قطعش کنیم.
نصب کنید. آخه ببینید، من برخی از اوقات تغییر جا و تغییر روابط و شبکه دوستان کمک میکنه، ولی ما به خاطر اینکه کسی در یه جایی معتاده میبرینش به کشور دیگه که اعتیاد نداشته باشه، گرفتاری ما اینه که عزیز خودمون رو با خودمون میبریم، ای خودمون جا میذاشتیم. بله، ولی به نظر من اون بیشتر یا به یه بهانه شبیه هست یا به یه استدلال غلط. اینه که حالا اگر دلیلتون این بوده، دلیل موجهی نبوده، غالب اوقات
نه نبوده. شوهر منم از اول نه اعتیاد داشته نه آدم بدی بوده، به خاطر یه مشکلات و مسائلی که پیش اومد تو زندگیمون متاسفانه رو به اعتیاد رفت.
نه صبر کنین، هیچ کس معتاد متولد که نمیشه عزیز. نه ببینید، بازم یه توجیه دیگری است که معتاد نبوده، نه آدم معتاد معتاده. اولا زمینه و ظرفیت اعتیاد رو آدم‌ها باید داشته باشن که بعدن شرایط و عوامل اونا رو به این سمت و سو بکشونه. علت این که چون مطلبی بیان میفرمایید که من درسته میدونمش، ناچار به دلیل مسئولیتی که دارم توضیح میدم، ولی به هر حال اینکه همسر شما بعدن معتاد شده رو یا اعتیاد ویژه‌ای پیدا کردن متوجه هستم، ولی به هر حال همه ما از روز تولدمون نه فیزیک میتونیم نه کتک کاری میکنیم نه حرف ناسزا بلدیم بزنیم یا حرف خوب. به هر حال میفرمایید. خب
متاسفانه من نتونستم این مشکل رو حل کنم و از اون روز اولم که ما ازدواج کردیم متاسفانه دروغ همیشه تو زندگیمون بوده، دروغی که همیشه شوهرم به من میگفت. هیچ وقت اونطوری که باید و شاید آنس نبوده با من و من بعد از
ببینید عزیز، ریشه های اعتیاد از نظر روانی بین 1 تا 3 سالگی شکل و فرم میگیره. اون زمانی که دو چیز در هم میآمیزه، یکی احساس شرم و خجالت و دیگری استراب و نگرانی خاصی که مال 1 تا 3 سالگی است، و بعدن فرد به یه مرحله‌ای میرسه که چاره جز بی‌حس و بی‌احساس کردن خودش نداره، و وقتی که به سنای بالا میرسه متوجه میشه که میتونه از طریق مصرف مواد مخدر یا مشروب یا هر چیزی که به هر حال تخدیر رو به وجود میاره، اولا اون حس و احساس‌های بدی رو که همچنان باقی مانده رو از میان ببره و دوم یه حس و احساس خوبی رو برای خودش تولید کنه. بنابراین ویژگی آدم معتاد همیشه خجالتی بودن و بعدن ترسو بودنه. حالا این ترس و نگرانی و این شرم و خجالت سبب پنهانکاری میشه، سبب فریب و دروغ میشه، سبب انکار میشه، بنابراین اون هم با خودش اینا رو میاره. بنابراین این شما نبودید که بهتون دروغ میگفته، ایشون اولا بیش از همه به خودش دروغ میگفته، واقعیت ها رو انکار میکرده برای که نمیخواسته با اونا روبرو بشه، برای که دردآور و رنجاور بودن. بعدن دست به عملی میزده که میدونسته با گفتن به شما، حالا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، درد و سرایی برای او به وجود میاره، مسائل و مشکلاتی برش ایجاد میکنه. پس بنابراین از اونجا که میدونیم ریشه اصلی و اساسی دروغ ترسه، و بنابراین ترس از این که حالا واکنش شما یا رفتار شما به هر شکل و فرمی او رو بیشتر آزار بده یا حتی شما رو آزار بده، با خودش پنهانکاری و دروغ و فریب رو داره. آدم معتاد اعتیادش رو اعلان نمی کنه، اصلا ویژگی روانیش با پنهانکاری، با فریب، با دروغ، با تظاهر، با نفوذ کردن و مهمتر از همه با انکار همراه است. بنابراین اینا مشخصاتی است که در آدم معتاد هست عزیز، یعنی اینو شخصی نگیرید که علیه شماست، این رو به این بگیرید که علیه اول خودشه بعد همه، بعدم چه کنه بیاد آشکارا مثل دزدی که بره داره پلیس بگه من دزدی کردم. خب خیلی طبیعی است که همه کار میکنه که آشکار نشه و پیدا نشه. بنابراین اینا هم خیلی واقعی است. این شما بودید که باید میدانستید یه مقدار این ویژگی ها رو که معمولا بیشتر ما نمیدونیم و بعدن وقتی که میدانستید بهش به درستی برخورد کنید. چون شما یه صحبتی در آغاز مطلب الان تو گفتید که من نتونستم این مشکل رو حل کنم. گویی این مشکل شماست، مشکل شما نیست عزیز. ماجرای اعتیاد موضوع شما نیست. مثل اینکه من از شما بخوام من گرسنه‌ام شما برید غذا بخورید من سیر بشم. بنابراین چرا این مشکل خودتون میدید؟ مشکل زندگیتون و رابطتون میتونین بدین، ولی مشکل شما نیست که بتوین اعتیاد رو ترک کنین. این به شما مربوط نیست، چون خود این یه مقدار گرفتاری داره عزیز. ببینید ایشون معتادن به یه ماده مخدر، بنابراین از نظر تکنیکی و علمی ایشون وابستن. شما معتادید به یه آدم معتاد، خود این بهش میگن کودیپندنسی، یعنی بستگی به یه وابستگی. و الان من در شما میبینم که گویی مشکل اعتیاد مشکل شماست. مشکل شما نیست، مشکل و مسئله ایشان هست که اگر بخوان حل کنن میتونن، اگه نخوان نمیتونن. و شما تقریبا هیچ کاری، حتی برخی از اوقات کوشش شما برای درست کردن یا هر چیز دیگری خودش بیشتر مسئله می آفریده. به همین جهت است که شما همسری معتاد دارید که ویژگی روانی خاص داره و البته شمایی هم که او رو انتخاب کردید ویژگی روانی خاص دارید. برای که باز این نکته رو عرض کنم، نه اینکه معتادید، نه اینکه اعتیاد و دوست دارید، نه، شما هم دنبال یه آدمی میگردید با این ویژگی‌هایی که در ایشون بوده. به همین جهت که همیشه یه پرسشی هست، مخصوصا بین یک تا سه سالگی یه سوال این است که من همکنون یا در گذشته با یه معتاد زندگی میکردم یا ازدواج کرده بودم. سال دوم این است که من خودم معتاد هستم و این دوتا متأسفانه آسیبا شبیه هم هست. و الانم تو حرفای شما من میتونم ببینم که اون نقشی رو که او در دوروبر خودش در کودکی از پدر و مادر و محیط میدید حالا در شما میبینه. و بنابراین اینجاست که شما دوتا به هم گره میخورید و بستگی و بستگی به وابستگی ایشون رو به وجود میارید و پیدا میکنید. حالا به من بفرمایید که همکنون اوضاع ایشون از نظر اعتیاد و بقیه موضوعهای زندگیتون چگونه است؟
از نظر اعتیاد مطمئن نیستم که هنوز چیزی مصرف میکنه یا نه، ولی مشروب و مرتب میخوره هر شب.
خب اون که اعتیاد
سه ماهی که من از خونه اومدم بیرون و با مادرم دارم زندگی میکنم.
فرزندتون کجاست؟
پیش منه
پیش اونه. نه سب کنید،
وسط هفته پیش منه، گاهی وقتا ویکندا پیش اونه.
نه ببینید، اولا خود مشروب اگر از هفته سه روز تجاوز میکنه و بیشتر از حالا دوتا آبجو یا یه لیوان بزرگ شراب است، خود اون اعتیاده.
بله
خودش هم ایشون الکالی هستن، بس برابرین فقط نوع اعتیادو شاد عوض کردن. حالا شما با بیرون آمدنتون میخواید ایشون رو چگونه متوجه و یا متنبه و یا تنبیه کنید؟ یعنی آیا فقط مسئله اعتیاد در همین حده یا به دنبال اون عواقب بد و منفی دیگری هم همچنان وجود داره؟
عواقب بد و منفیش مصرف کارتایی که هر دو سه سال یه بار حدود 30,000 تا یا 40,000 تا بدهی بالا میاد و من بعد از چند سال متوجه میشم.
خب
نمیدونم که این واقعا این بدهی ها به خاطر اعتیاده، به خاطر ولخرجیشه. یه حد زیادش رو میدونم که ولخرجیه و هر وقتم که ازش میپرسم، خب به قول شما اینجور آدم ها نه دلشون میخواد جواب بدن نه دلشون میخواد سوال جواب بشن، همیشه میگه به تو ربطی نداره، من همیشه بودم که همه این کارا رو میکردم، منم که باید این پولا رو بدم، پس لازم هم نیست که من جواب بدم.
حالا البته
من چی از این زندگی؟
نه صبر کنین، نه صبر کنین. من فکر می‌کنم حالا اگر فرض کنین یک کسی، نه اینکه بگم این کار درست خوبیه، یک کسی هزینه‌هایی رو به وجود میاره ولی یه جوری اونها رو بدون اینکه مستقیما به شما آسیب بزنه، مستقیما غیر مستقیمش هست، مسئولیتش رو یا تعهداتش رو یه جوری میپردازه یا درست میکنه یا هر چی، شما چرا حالا حساسی سر اینکه تو چرا
بگی؟ متأسفانه نداره اون چیزی که مرتب بخواد پرداخت کنه. ما تو طول این 8 سالی که آمدیم اینجا 3 بار به این نقطه رسیدیم که انقدر بدهی بالا اومده، حالا از پولی که از ایران داشتیم اومدیم صافش کردیم هر طوری که بوده، ولی دیگه الان چیزی وجود نداره که بخواد این رو رفع رجوع کنه.
یعنی مستقیما آسیب زده به این معنا که دارایی و ثروت خانوادگی برباد رفته. خب حالا ایشون با ماجرای ازدواج با شما حالا نظرش چیه و میخواد چی کار بکنه؟ با زندگی زن
خودش که هیچ عکس العمل نشون نداده. منم راستش اصلا منتظر این نبودم که بیا دنبال من یا اصلا بخواد که برگردم. من الان نگرانی فقط دخترمه، به خاطر اون نمیدونم باید چی کار کنم.
یعنی چی نگرانیتون؟ برای چی؟ برای دختره؟
آینده اون چی میشه؟
چه ارتباطی داره؟
برای که شوهرم از یعنی از یه زندگیه که پدر مادر اصلا جدا شده بودن.
نه کاری با اون ندارم. به من بفرمایید نگران چه چیزی هستید که در بودن پدر اون نگرانی جایی نداره ولی با جدایی شما این نگرانی در شما به وجود میاد؟ این از
وقتی که توی خونه ما زندگی نکنیم مطمئناً بچه باید بین من و اون تقسیم بشه. نمیتونه یه جای ثابتی داشته باشه برای خودش. الان من خونه مادرم دارم زندگی میکنم، دخترم وقتی پیش من هست نه اتاق خودشو داره نه تمام وسایل خودشو میتونه داشته باشه. البته درسته که اینطوری نخواهد موند، من بالاخره یه جایی بس خودم پیدا خواهم کرد، یه خونه ای اتاق برای اون، ولی نمیدونم واقعا این کار درسته که من همینطوری ادامه بدم و جدا بشم و دیگه به فکر این نکنم که بخوام برگردم، برای اینکه اصلا دلم نمیخواد برگردم.
نه ببینید عزیز، نه آخه این مسائلی مقداری تکلیفش روشنه، موضوع رو یعنی مدل ها مشخصه. ما یه زندگی بد داریم بر اساس تعریف شما، فکر کنم بینندگانم که شنیدن با تون موافقه، یه طلاق بد داریم. هیچ کس نمیگه طلاق خوبه. من همیشه عرض کردم طلاق اصلا یه جراحی روانیست که نه تنها یه چیزایی رو ممکنه خراب کنه، همیشه چیزایی رو قطع میکنه، دیگه بعد از اون نخواهد بود. حالا برخ از اوقات یه انگشته، برخ از اوقات فرض کنید یه پا هست. پس ما با دو چیز بد روبرو هستیم، یکی زندگی زناشویی بد و شرایط خانوادگی بد، یکی طلاق بد. فقط پرسش اینه کدام بدتره. شما انتخابتون بین خوب و بهتر نیست، شما انتخابتون بین خوب و بد نیست، شما انتخابتون بین بد و بدتر. پس بنابراین باید نگاه کنید به اینکه این زندگی زناشویی که شما دارید و روابطی که هست و شرایط و وضعیتی که هست و احتمالاً در آینده چرخش هایی پیدا میکنه که حالا در گذشته چون مشکل مالی هم بوده ولی از طریق آنچه داشتید پر کردید، حالا دیگه نیست. اگر چنینه، حداقل در این زمینه و زمینهای مرتبط به اون روزا بدتر میشه، این زندگی زناشویی شماست حال و مثلا برای 5 یا 10 سال آینده. دوم جدایی و طلاق شماست. حالا در این جدایی و طلاق بسیاری از موضوع مطرحه، بسیاری از موضوع. مسئله اول شما این است که با هم چگونه برخوردی میکنید، آیا به یه جنگ و جدالی میرید هم در خصوص مختصر پولی که هست یا نیست، و دو در خصوص بچه چه میکنید، چون در اینجا موضوع و مسئله هست. اگر فرض کنید یه همکاری و یاری بکنید و به نظر آدمای آگاه یه انتخابی بکنید، پس حداقل جدالی ندارید. حالا برمیگرده به این موضوع، چون حالا بحث بچه هست، که این بچه اگر یه توافقی بکنید، و من همیشه چون ده ها بار به دادگاه ها رفتم، حرف این بوده که بچه باید یه خانه ای داشته باشه، یعنی بیشتر یه جا باشه، حداقل 5 روز مدرسه تقریبا از یه جا بره یا به یه جا برگرده، و پدر یا مادر رو میتونه هفته یه روز وسط هفته، حالا 4 شنبه یا 3 شنبه و 5 شنبه ها، و یا یه در میون شنبه و یه شنبه ها ببینه، ولی بچه به هر حال یه خانه ای داره که خانه اوست، و یه مراجعه میکنه به پدر و مادر که خانه دیگری داره و پدر در ارتباط اصولی رو رعایت بکنه. این در خصوص بچه. موضوع مهم دیگری که برخی از اوقات عامل اولیه قرار میگیره مسئله مالی است، که آیا بعد از جدایی که حالا هزینه ها هم کمی بیشتر میشه و بعدم به هر حال مشکلاتی در رابطه شما بوده که شما توصیف کردید، آیا شما توان اداره کردن خودتون دارید یا نه؟ مسئله نیست که خونه بگیرید، بله، ولی کی هزینه‌شو میپردازه و بقیه هزینه زندگی. حالا اگر شما کسی هستید که به هر دلیلی توانایی اداره کردن حداقل زندگی رو یا شبیه به آنچه که داشتید رو خودتون دارید، یا همسرتون کسی است که با شناختی که از او دارید و امکانات مالیش میتونه این کارو بکنه، پس ما مشکل دوم رو هم نخواهیم داشت، یعنی بچه اول و مسائل مالی دوم. موضوعای دیگه به نظر من مسائل خیلی کم اهمیت تری هستن. بنابراین شما باید بدونید که در اثر جدایی هم به فرزندتون چه آسیبایی میخوره، که در مقام مقایسه با بودن شما توی همچین خانواده ای هست، و در این حال از نظر مالی چه امکانی برای اداره زندگیتون دارید. اینا یه مقدار واقعیاتی است که تقریبا اگر یه کسی ازش خبر داشته باشه و شما یه گزارش تا حدودی درست و دقیق بدید، بسیار از اوقات مسئله روشنه، یعنی خیلی از اوقات معلومه که این زندگی زناشویی است که بده، ولی طلاق خیلی خیلی بدتره. پس میمونی کوشش و امید این است که این شرایط بد رو خوب کنی. برخی از اوقات اصلا تکلیف بسیار روشنه، اصلا جایی برای ماندن نیست، یعنی موضوع طلاق بد هست و زندگی و ادامه زندگی زناشویی خیلی خیلی بدتر. خب در این گونه موارد هم تکلیف روشنه، طلاق بد رو باید پذیرفت. درست مثل جراحی است، حتی من شما رو ممکنه تو اتاق عمل ببرم بگن که، یا بخوان ببرم به شما بگن و به من بگن که اگر ما پای تو رو نبریم میمیری، بنابراین حالا تصمیم بگیری میخوای بمیری یا میخوای یه پا نداشته باشی و زندگی کنی. بنابراین معلومه که انتخاب بین بد و بدتره، ولی به هر حال هر کسی تا حدودی میتونه این تصمیم بگیره. حالا اگر یه ذره مرددیم، خب در این زمینه هم توقف بیشتری میکنیم، هم تأمل بیشتری میکنیم، هم کوششی برای درک بیشتر واقعیت ها میکنیم. و در این گونه موارد مشخص است، من بسیاری از وقت در کار روان درمانی و تراپی و با خانواده ها خیلی خودشون راحت به این نتیجه میرسن که باید بمانند. اصلا این مجموعه در طلاق خیلی بیشتر آسیب میبینه. و برخی از اوقات درست برعکس، فرض میکنن که اصلا یک روز ماندن هم درست نیست، حتی بهتر از همینجا بروند و از هم جدا بشن، گرچه بده، گرچه آزاردهنده و آسیب زننده است، ولی شرایط بده.
خب طلاق رو من جزو کدوم شو اگر من که چه من حداقل زندگی رو تامین کنم واسه خودم و دخترم؟ و
ببینید سگوار خانم، نه ببینید من که هرگز نمیتونم برای شما این نظر رو بدم. و شما اگر به من میفرمایید اون حداقل زندگی رو به هر دلیلی از هر راهی نسبتاً مطمئنید میتونید فراهم کنید، حالا با همکاری و یاری همسرتون یا نه، پس ما اون یه مشکل اساسی، مشکل فوق العاده مهم و اساسی رو نداریم. دوم برمیگرده به ماجرای فرزندتون، نه اینکه او چی میخواد. بچه‌ها معلومه در بیشتر موارد طلاق رو دوست ندارن، ولی بیشتر از اون دعوا رو دوست ندارن، اختلاف رو دوست ندارن، اون محیط سرد یخ زده رو دوست ندارن. و برخی از اوقات اصلا نقشی این آدما با وجودی که کنار همن در ارتباط با هم یا بچه ندارن، اونا یکی باید شکافته بشه. و اصولا بسیاری از آدما هستن که بعد از جدایی و طلاق آسیب بیشتری به خودشون و عزیزانشون میزنن تا قبل از اون. شما جز کدام گروه هستید؟ عرض کردم مهم این است که یه زمانی ایشون هم به هر حال میپذیره که صلاح هر سه شما این است که حالا که شما میخواید مثلا جدا بشید جدا بشید. یه زمانی است که ایشون به هر دلیلی که من نمیدونم چه هست برش میجنگه و مسائل مشکلات بیشتری فراهم کنه. حالا این جنگیدنا بعضی وقت موقتی است، برخی از وقت همیشگی است. این جنگیدنا برخی از وقت از طریق قانونی میتونه متوقف بشه، بعضی از وقت نمیتونه بشه. و این موضوع مثلا عقدن شاید 50 تا جزء مختلف متفاوت داره که هر کدومش باید بهش توجه بشه. اینا اون موضوعاتی است که باید بهش برسید و ضمناً هم باید کوتاه مدت بهش نگاه کرد، هم میان مدت هم بلند مدت. و همینجاست که برخی مثلا فرض کنید چون سن 10 سال و نیمه یکی از سنهای بد طلاقه، بین 8 تا 12 معمولا بدترین آسیب به بچه ها میزنه، خیلی ها فرض بر این است که من مثلا اگر اوضاع همین گونه موند، مثلا بچم یا پسرم دخترم یا هر فرزندان من اگر به 13 سالگی یا کوچیکه به 13 رسید اون موقع جدا میشه، یا به 12 رسید تا ببینم چی میشه فعلا. و بعدم یه شرایطی رو به وجود بیارم به دو دلیل: یکی میدونم چه کار میخوام بکنم، پس بنابراین از خیلی از جدالایی که میخوام اونو درست کنم و رابطه درست کنم دست بردارم، زمینن من احتیاج به یه آمادگی دارم در همه زمینه ها و این آمادگی رو کوشش کنم در خودم به وجود بیارم به شکل فرمای مختلف. به همجاز که موضوع پیچیده است، ولی همونطور که عرض کردم اول باید دید که میشه این رابطه رو درست کرد، این مسائل و مشکلات رو حل کرد. اگر چنینه که چه بهتر، اگر نمیشه یه مقایسه‌ای وجود داره بین ازدواجی که هست که بده و طلاقی است که بده، کدام بدتره. و اگر این به آشکار برای یکی یا برای هر دو مشخص بشه که ماندنه بهتره یا رفتنه، من فکر کنم ناچار انتخاب بد رو باید بکنید. کسی برای شما راه خوب نداره. به همین جاست که تمام هنر زندگی اینه که ما خودمون رو در وضعیتی قرار نگیم که انتخابمون بین بد و بدتر باشه. چرا ما در زندگی قرار نگیم که انتخابمون بین خوب و بهتر باشه؟ ولی وقتی یه همچین وضعیتی گرفتار میشیم که تو زندگی زناشویی ممکنه، ما بین دو تا انتخاب بد باید کمتر بد رو انتخاب کنیم. اینه که باید صحبت کنیم، اینه که من مطلبی بتونم خدمت فرانس کنم غیر ممکنه. یه چنین بحثی حداقل 5 تا 10 ساعت فرصت رو میخواد که خاطرتون آسوده بشه. و بعد حسنش هم اینه که دیگه با اون دو دلیا و رفت و آمدها که خیلی از وقت آسیباش بیشتره، دیگه روبرون میشید. انسان میرسه به این نتیجه که مهم نیست که حالا واکنش یا رفتار او در این زمینه یا اون زمینه اینجا یا اونجا باشه یا این حوادث این گونه یا اون گونه میشه، نه در مجموع این موضوع کارش تمامه، یا برمیگردم و برای مدتی یا فعلا ساکت میمونم و کوشش میکنم با همین شرایط سخت ناگوار بسازم. همه اینا موضوعاتی است که شما توی تجزیه و تحلیل گفتم 5 تا 10 ساعته با یه آدم آگاه اگر هر دو باشید چه بهتر میتونید برسید و بعد از که یه تصمیمی رو میگیرید و مثل هر تصمیم دیگه جنبه های مثبت و منفی خودش رو هم حتما خواهد داشت. امید اینه که واقع بینانه باشه، امید اینه است که صمیمانه و صادقانه باشه، امید اینه است که با نیت خوب، انگیزه خوب و هدف های خوب باشه. وقتی اینا رو همه رو شما درگیر بکنید حداقل مسئله حل. به همجاست که من عرضم همیشه این بوده، ازدواج آدم ها به دلیل اینکه همه آدم رو به این سمت میرانند آدم میتونه اشتباه کنه، ولی طلاق غلط نباید گرفت، ولی که طلاق غلط آسیبش خیلی بیشتر از ازدواج غلطه، اونو باید نگاه کرد. به همجاست که من یه سی دی دارم در 8 ساعت که بحث است که چرا ازدواج و چرا طلاق، چرا آدم ها ازدواج میکنن به دلایل درست یا ازدواج کردن به دلایل غلط، یا چرا مردم ازدواج نمیکنن، چون موضوع بسیار مهمه. دوم، چرا مردم طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا مردم به یه جایی رسیدن که چاره ای جز طلاق ندارن، و بالاخره چرا مردم این که بهتر است صلاح همه است طلاق بگیرن طلاق نمیگیرن. توی 8 ساعت کوشش کردم شاید 70 80 مورد رو تجزیه و تحلیل کنم بشکافم، که آدم یه دفعه متوجه میشه خب من دلایل ازدواجم یا دلایل طلاقم اینجا به این یا اون میخوره، خب اینا میتونه درست یا غلط باشه. یه مقدار چراغی رو روشن میکنه که شاید به فرد اجازه بده انتخاب بهتره کنه. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاح شما و فرزند و همسرتون هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم
آقای دکتر. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجید تل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی ماجیک تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً ماجیک تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارس از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت ولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر برترین دانشگاه های امریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به امریکا، کسب جواز انتقال پول به امریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به امریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل ادرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000 600.
زیرو وان وان هست ارزان، برای صحبت با ایران، با کیفیت بهتر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیرو وان وان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیرو وان وان میدهد 40 دقیقه رایگان، 40 دقیقه رایگان. زیرو وان وان نمبر وان، همه ی لب و خندان، خبر بدی به همه
با مراجعه به تارنمای 011 VIP.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن 011 با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و 866-362-5901.
011 011.
سبزی با طراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورو بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
زینا شکربی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج الائنس با کادری مجرب، بهترین بانک‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکربی است.
چقدر قشنگه که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاس گذارم.
سلام، دکتر سیامک مرغزار هستم، جراح و متخصص بیماری‌های دهان، لثه و کاشت دندان یا ایمپلنت.
با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حال شما خوبه آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلم اینه که مشکل که چرس کنم، من توی رابطه هستم با یه آقایی 2 سال هست و الان مطمئن نیستم راجع به تصمیم ازدواجم، برای این زنگ زدم خدمتتون.
شما چند سالتون عزیز؟
31.
چی خوندید، چه میکنید؟
من الان دارم تو نورث امریکا دکتری مهندسی برق میخونم.
اون وقت ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30 سالشه و ایشون هم به همین منوال.
چه مدتیست که شما در امریکا هستید؟
3 ساله.
ایشون چه مدتیست در امریکا هستن؟
ایشون 3 سال و نیم 4 ساله.
شما چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چندمین؟
ما 5 تا بچه هستیم. من بچه دومی هستم. البته اینم بگم که 3 تا بچه اول که 3 تا خواهر بودیم و 2 تای آخر، اینا اختلاف 10 ساله بینشون افتاده. ما 3 تا کلی سال با هم بودیم، بعد اون 2 تا اومدن.
اوکی. اون وقت ایشون میدونین فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند سوم از یک خانواده 6 نفری هستن.
اوکی. خب حالا اولا بریم سراغ، چون تردید دارید، 2 تا مشکل اصلی و اساسی که شما با خودتون یا با ایشون یا ایشون با شما دارن چه هست؟
یه مشکل اول اینه که من احساس میکنم که اون حس کمیستری رو نسبت به ایشون خیلی زیاد ندارم، خیلی دارم معمولی. و دیگر این که بعضی اوقات با ایشون حوصله‌ام یه جوری سر میره.
پا این دوتای کمی هم به هم مرتبطن. حالا به من بفرمایید که این شما آیا اصولاً یه دختر خانمی هستید که فکر میکنید از نظر احساسی و عاطفی و ضمناً تمایلات و علاقه برای زندگی زناشویی و فرزند در جایگاه عادی و معمولی هستید، یا اصولاً یک کسی هستید که سختگیرید، مرددید، یه مقدار بهانه گیرید و تا به حال هم نوع علاقاتون یا روابطتون همه از اینکه شما خیلی در این زمینه رغبتی ندارید خبر میده؟
رغبت دارم ولی سختگیرم.
خب همین، چون ببین از صحبتاتون یه مقدار پیداست، البته مثل که اون برق لعنتی هم شما رو هم گرفته. یعنی میخوام بگم، چون ببینید برخی از اوقات نبودن کیمستری بر نمیگرده به این که ما با هم نداریم. من اصلا کم دارم، من فقط میخوام مطمئن بشم که چون ببینید یه زن یا یه مرد به هر حال قرار اون جنبه زن و مرد بودنش، اون شور و شوق و هیجان و اشتیاق و علاقه‌ای که برای ارتباط، برای رابطه، برای زندگی زناشویی، برای رابطه جنسی داره، درش شدید باشه. برای که در دنیای امروز یه مقدار کار مشکلی است، انسان باید بدون یه سربالایی است و وقتی اون زمینه خفیف است و به اندازه نیست، ما با تقریبا همه مسئله و مشکل داریم، نه با این آدم. من از حرفای شما چون اینو فهمیدم پرسیدم. حالا بذارید دومیش رو ازتون بپرسم که فکر میکنید که ماجرای کامیونیکیشنتون یا ارتباطتون چرا برخلاف برای شما حوصله سربرنده است؟ ایشون همیشه میخواد بحث علمی بکنه، ایشون همیشه میخواد کودک باشه، ایشون همیشه حرفای عادی معمولی تکراری میزنه، چه هست؟ یا اصولا اصلا شما اونقدرها گوش شنوا ندارید، یه مقدار یا زبان گویا دارید، یا اصولا آدمه یه مقدار جدا و تنهایی هستید؟
در مورد کامیونیکیشن باید بگم که ایشون خیلی حرف نمیزنن. بعد مثلا بعضی از حرفا رو تردید داره، مثلا این بزنه، مثلا میگه که ما چرا باید راجع به مثلا اینجور مسائل حرف بزنیم، ما باید راجع به مسائل جدی‌تر حرف بزنیم، مهم چیزی که به دردمون بخوره. یا بعضی وقت میگه که من خیلی الان فکرم روی درسم هست، باور کن این وضعیت در ادامه اینطور نمیشه. ما باید این دوره پی اچ دی مون رو به شدت کار کنیم، حواسمون اینجوری باشه. من نمیتونم مثلا یعنی من حواسم پیش درسم به خاطر همین نمیتونم خیلی صحبت بکنم. یا یعنی اینکه یکی دو بار گفت ببین من واقعا آدمی هستم که نمیتونم خیلی زیاد حرف بزنم، مثلا انترتینمنت از نوعی که عوض صحبتی تو میخوای جور کنم، رستوران رفتن و سینما رفتنش اینا خب براهه، اما این کامیونیکیشنی که مثلا من و شما بشینیم دو سه ساعت فقط من و تو باشیم و مثلا لذت ببریم، اینو نداره. میگی که خب چیکار کنم؟ ندارم اونقدر زیاد.
نه ببینید عزیز، البته من تو شما هم میبینم، بذار به شما بگم موضوع چیه. ببینید بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی و یه مقدار سخت بودن یا سخت گرفتن زندگی، یه نوع استراب رو، یه نوع نگرانی رو در خودمون رشد دادیم که ما رو به چند تا چیز میرسونه که در شماها با توجه به نوع درسی که دارید میخونید و سابقه‌ای که در ایران داشتید تبدیلتون میکنه به یه مقدار آدمای دقیق، مرتب، منظم، مولد، پرکار، هدفدار، به مقدار کمی بی حس و احساسی که معقول و منطقی با موضوع میخواد برخورد کنه. و اصولا همونطور که تو صحبت تو مود از جانب ایشون میگفتی خیلی علاقه ای به حرفی که به فایده ای نداره، نتیجه ای نمیرسه نداره. یعنی ما قرار نیست وقت و نیرو و انرژی اون رو صرف کاری بکنیم که خب بعدش بگیم چی. البته حرف ایشون یا دلیل ایشون که فعلا به دلیل کار جدی که داریم، البته اینو میشه فهمید، یعنی یه آدمی که بسیار شور و شوق زندگی رو داره، اهل گفتگو و مثلا هره و کره حتی هست، خب ممکنه در دوره‌ای که درس جدی داره همه اینا رو کنار بگذاره. ولی مهم اینه که آیا شخصیت ما، ویژگی‌های روانی ما اصولا یه آدمی است که همه چیز رو میخواد جدی بگیره، سخت بگیره، معتقد است که اصلا وقتی و نیروی و انرژی رو نباید صرف کارهای این چنینی کرد. خب این یه مسئله است. ببینید بسیاری از آدم‌ها هستن که بهشون میگید یه فیلم بریم، خب که فیلم، حالا ایشون که اینگونی نیست مثلا که چی بشه، یا بهشون بگیم بریم بگردیم که خب بعدش چی. چون یه عده آدم هستن که فکر می‌کنن یا باید همیشه دنیا رو فهمید و بنابراین باید تو کتابخونه و لابراتوار بود چون جهان رو نمی‌خوان حس و احساس کنن. یه عده آدم معتقد هستن که نه، من باید برسم به مراحل و مدارج عالی که اون بالا بمونم به عنوان قهرمان. خیلی ها معتقد هستن که نه، من مثلا فرض بفرمایید باید چند تا ساختمون داشته باشم و بنابراین 30 سال با خمیر وجودم میخوام حالا آجر بسازم. میدونید مهم این تشخیص هاست. من خودم فرض کنید دو تا فوق لیسانس هم از ایران دارم، ولی دکترا رو که در امریکا میگرفتم، حالا فوق لیسانس به کنار، من برخی از اوقات 30 ساعت هم درس میخونم، یعنی از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا، برای که مجبور بودم اون همه کتاب رو بخونم، برای که هم رشتم رو وز کردم. من اینجا با 7 دانشجوی دوره دکترا بودم، اون 6 تا همه فست ریدینگ و اسپید ریدینگ داشتن، یک کتاب رو تو نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت میخوندن و من توی 40 ساعت. و بنابراین خیلی با هم تفاوت داشتیم و رسیدن به اونا و بودن با اونا، نه به خاطر رقابت بلکه به هر حال انتظاری بود که در حد اقل اونا باشم، که البته هیچ وقتم نبودم. اینی که میخوام بگم مهم اینه که آیا این ویژگی روانی منه یا نه. چون بسیاری از شماها که در ایران بزرگ شدید عزیز و مثلا تونستید به دانشگاه‌های خوب راه پیدا کنید که بتونید بعداً اینجا در دوره دکترا ثبت نام کنید، اصولا حتی وارد حریمی میشید، شاید درصد بالایی، چون من بسیاری از شما را هم یا شنیدم و یا دیدم که وارد اون مرزی میشید که حتی ما به عنوان اختلال شخصیت میشناسیم، یعنی obsessive compulsive personality disorder، یعنی یه آدمی دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه میکنه، مرتب، منظم، همونطور که اصلا دقیق و یه مقدار بی‌حس، بی‌احساس، همه چیز رو جدی گرفتن. تکرار میکنم در کوتاه مدت برخی از اوقات این شرط اصلا حس و احساس داشتنه، ولی وقتی که به صورت ویژگی روانی در میاد، مثل حرف آخری که شما در از جانب ایشون گفتی، حالا نمیدونم چرا اندازه بر اساس تعریف من گفتن که منم اینجوریم، خب این مثل اینی که من هر وقت به هر چیزی میرسه بگم این منم که درس نمیخونم یا این منم که فحش میدم، یعنی اینا معنا نداره. آیا هیچ کدوم از شما، چون در شما هم میبینم، به اینجا رسیدید که شاید این نتیجه آسیبه، این منی که من و توی که داریم پامونو میکشیم به خاطر نیست که آدم ها دو نوعن، آدم هایی که راه میرن با آدم هایی که پاشونو میکشن، نه، آدم هایی که پاشونو میکشن ضربه خوردن، پاشونو شکسته، یه اشکالی تو پاشونه که شاید بشه درستش کرد. آیا هر دوی شما به این موضوع اینگونه نگاه میکنید یا نه؟ فعلا اون چیزی که شما میگید نشون دهنده دو تا آدمی است. حالا شاید شما به اون شدت نیستید، مثلا به خاطر اینکه دخترید که اصولا خیلی آدمای حسی و احساسی نیستید، خیلی آدمایی که ای بسا یه مایه هنری رو یا ادبی رو و یا حتی روابط اجتماعی رو گفتگو با یه بچه دو ساله رو برای دو ساعت یا چهار ساعت اینا رو چون به حساب خودتون در مسیر اون رشد و تکاملی که به دلیل اون نظام ذهنی علمیتون پیدا کردید درسته میدونید، در حالی که شما به من یه بچه یه ساله دو ساله چهار ساله صبح ساعت 7 بدی شب ساعت 12 تحویل بگیرید، من مطمئن هستم که هرگز همچه 17 ساعتی رو نگذروندم. چرا؟ برای و اصلا ظاهرن هم هیچه، ولی از نظر من همه چیزه. ولی خب آدم هایی اصلا فکر کنن که این یعنی چی، خب دو جل کتاب میخونیم یا مثلا فرض بفرمید کار میکنیم $1,000 یا $100 پول میگیریم. حالا با صحبت های من واقعا خودتون و ایشون رو چگونه میبینید؟ شما روی خطش دارید هنوز نه؟
بله، بعد با صحبتون قطع وصل میشه. یه مقدار از صحبتتون رو شنیدم. در مورد خودم من یه بخشی یه قسمتی رو قبول دارم، ولی مثلا ذوق هنری یا رابطه با بچه هم همین اینای من خوبه. حتی احساس میکنم بعضی وقت من آدم بودم که استعداد هنری بیشتری داشتم، مثلا چرا من اومدم این طرف و یه چنین چیزا رو احساس میکنم. ایشون ولی هنر خاصی اصلا فکر نمیکنم داشته باشه یا علاقه داشته باشه. راستش رو بخواییم به این تشخیص نتونستم برسم که آیا واقعا به خاطر درستش کردن اینطور هست یا اینکه نه این آدم یه تو خود و آدم نمیتونه باهاش انترتین داشته باشه. و این مسئله بعد از دو سال یه جوری احساس میکنم من دارم آیا باید میدونی آدم یه مقدار خب نگران میشه، میگه خب من چقدر باید وقت بذارم. و از طرف این موضوع یه موضوع نیستش که خیلی بزرگ باشه بعد من بگم که خب دیگه مثلا طرف فرزن چه میدونم معتاده، خب من دیگه باش تموم میکنم. و این مسئله دودلی که در من ایجاد کرده من رو یه مقدار نگران میکنه. آیا اینا اونقدر مسئله بزرگ هستن که من تموم کنم با ایشون یا این که وایسم؟
نه ببینید عزیز، من یه اشکالی تو استدلال شما میبینم، مجبورم اینو بهتون بگم. ببینید این که ما بگیم چون یه آدمی عیب نداره پس خوبه اشتباه بزرگی است تو ازدواج. یعنی این که چون معتاد نیست و مثلا دست بزن نداره و فرض کنید که چش چرون نیست پس خب ما رفتیم با هم ازدواج کنیم، این نشان دهنده آسیب یه آدمی است که احساس عدم امنیت میکنه و براش موضوع مهم و اساسی یه نوعی حتی کنترل هست، یه نوعی رسیدن به یه آرامش کاذبه که نتیجه یک نوع نگرانی بیپایه است. بنابراین اون رو درست نمیدم. شما قراره در این زندگی، من تو همیشه گفتم یک شما با یک او اگر 7 نشه 8 نشه 11 نشه اصلا چه فایده ای داره؟ حالا من برم توی زندگی تازه یکم هم نصف بشه، بشم یه دوم به اضافه یه دوم بشم یک، یا یه دوم ضرب در یه دوم بشم مثلا یه چهارم، حتی برخی از وقت به توان برسم مثلا بشم یه چیز دیگه یه 16. ببینید اشکال کار این است که ما ازدواج میکنیم برای رشد، برای تکامل، برای سلامت و سعادت و برای خوشبختی. ما ازدواج نمیکنیم برای بیدردی و بیرنجی، مگر اینکه اینقدر آسیب دیدیم که ایدئال ما در زندگی بیدردی و بیرنجی است. این که میفرمایید نمیدونم، خب دوتاییتون باید بدونید، دوتاییتون باید بدونید اولا واقعا کی هستید و دوم اینکه آنچه عمیقاً انجام میدید این برمیگرده به آنچه که هستید یا شرایط استثنایی یا موقعیتی که اونا داره به شما تحمیل کنه. و اینا مشکلات موضوعی مشکلی نیست برای فهمیدنش. حالا ممکنه خود شما در یه زمینه ای آگاهی دارید ولی در اون زمینه نه، ولی با یه فرد متخصص آگاهی اگر صحبت کنید، دو تایی هم صحبت کنید، خیلی راحت میشه فهمید که شما از چه نوعید. آیا یه نوعی هستید که عملی تو این دنیا فقط زنده بمانید، سروایوول موضوع شماست، یا اومدید زندگی کنید؟ و بعد اومدید زندگی کنید چگونه میخواید زندگی کنید و این زندگی خوب برای شما چه معنایی داره؟ اینا اون چیزهاییست که باید با هم صحبت کنید. و ببخشید به همجه از که اتفاقا تو بحثی که با بیننده گرامی قبلی داشتم، من در اون سیدی یک چرا ازدواج چرا طلاق و دو اون سیدی 50 باید و نباید که روی هم 12 ساعته، حالا نه به خاطر اینکه کار خودمه ولی به خاطر دوستانی که بهش توجه کردن، برخ از قاعد به اندازه 120 ساعت اگر نه بیشتر کمک میکنه که خود شما خیلی چیزایی رو که بهش توجه نمی‌کردید ببینید. توصیه من به شما اینه که هر دو با هم حتا بذاریدش و بعد هر مطلبی که من تا قطع کنید یا یه دفعه بشنویدش برای بار دوم راجعش بحث کنید، فقط به خاطر اینکه خودتون با چراغ روشن کردن چراغا بتونید خودتون رو همدیگر رو و کنار هم بودن رو تجربه کنید و یه تصمیمی بگیرید که بتونید روش کار بکنید. حالا در هر مسیر و جهتی است، ممکنه همچنان هم کافی نباشه، ولی من فکر کنم حداقل رو میشه برای تیپای تحصیل کرده و یه مقدار باهوش کمکشون کرد که همینقدر که اشاراتی بکنید و یا علائمی نشون بدید متوجه درست و غلط و خوب و بد رابطه‌شون بشن و یا اگر قراره براش کاری بکنن کاری بکنن. به همین جاست که به نظر من موضوعی است که دلیل نداره برای خودتون به صورت یه بایدی درش برید، دلیل نداره که فکر کنید حتما باید به یه سمت و سوی ببریدش. بگذارید واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه تو این جهت با خودتون با همدیگه صحبت کنید و ببینید به چه نتیجه میرسید. خیلی کار مشکلی نیست. همطور که در با بیننده گرامی قبلی عرض کردم، من برخ از وقت دوستان اومدن تو دفتر واقعا بعدن خودشون گفتن با وجودی که دوتایی با یه ماشین اومدیم اصلا دیگه نمیخوایم با یه ماشین بریم، تصمیمونو گرفتیم ما بهتر از هم جدا بشیم. هیچ کاری من نکردم، تازه من در جهت ماندنشون یه مقدار جنبه‌های مثبت بیشتری رو ارائه کردم وقتی دیدم در مسیر جدایی حرکت می‌کنن برای که اون جنبه رو هم ببینن، ولی همچنان به این نتیجه رسیده بودن. و یا عادی اصلا فکر کردن که ما واقعا خیلی باید حالمون بد باشه که فکر کردیم به هم نمیخوریم یا به درد هم نمیخوریم، مثلا دیگه از این بعد بحث ما فقط بحث عروسی و ازدواجه تا اینکه با هم سازگاری و هم نوایی و هم خوانی داریم یا نداریم. یعنی به همین راحتی بعض قسمت مسائل میشه دید عزیز. درست پس که یک کسی بگه کفش برات اونم پاتون گویم گید اندازم از این پای من نمیره اصلا، و یه زمانی از که حرفتون این است که نه اتفاق درست اندازه پای منی. اینا رو میشه فهمید، اینا اصلا موضوعی پیچیده ای نیستن و به هر حال امیدوارم اونچه که خیر و صلاح هر دو هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. بفرمایید عزیز.
دکتر شما واسه صحبتتون کلمه چشم استفاده کردیم. من می‌خواستم از نظر شما تعریف چشم چران، یعنی اون تعریفی که ما دیگه میگیم، میدونید شما چشم چران حساب میشید، این چطوره میشه بگیم؟
ببینید اولا موضوع ساده ای نیست، تو فرهنگ های مختلف متفاوت، تو فرهنگ های مختلف بسیار متفاوته، دلایل آدم ها بر این کار بسیار متفاوته. برخی از اوقات اصولا این کنجکاوی رو آدم ها نسبت به زن و مرد دارند، نه فقط زن یا مرد. برخی از اوقات خود حالت چشم کاملا معنی متفاوتی داره، حتی برخی به دلیل اینکه احساس شرم و خجالت میکنن به شما نگاه میکنن، در حالی که بسیاری هستن که به دلیل شرم و خجالت به شما نگاه نمیکنن ولی شما رو کاملا اوریان میکنن. یعنی این موضوع بسیار مهمیه. بعد واقعا مهم اون نگاه این آدم هست در جهت چرا به زن یا مرد نگاه میکنه، این رو برای چه کاری میخواد. خیلی از وقت اصلا ممکنه یه آدمی همونطور که شما به یک اتومبیل در حالی که اصلا پولش هم ندارید نگاه میکنید، یا به یه خانه زیبا، مثلا فقط کنجکاوی شما برای برآوردن و یا یه نوع پاسخ دادن به حس و احساستونه. یعنی اینقدر این موضوع پیچیده است که من برخی از وقت زن و شوهرای دیدم که همدیگه رو به این کار متهم کردن، اصلا مایه بد و منفی نداشت، اما یه عده هستن که نه، این ماجرا رو به دو دلیل بهش نگاه میکنن. یکی این که اصولا نگاه به زن و مرد رو یک چیزی که شاید فایده ای داشته باشه و یا برخی از اوقات با دزدیدش نگاه میکنن، و دوم کسانی هستن که از طریق نگاه فقط میخوان ببینن چک کنن رابطه ممکنه یا ممکن نیست، و در نتیجه در حقیقت هم قبل از حتی اینکه نظر دیگری رو بدونن خریدارن. خب اون ماجرا ماجرای تندیه، اون ماجرا ماجرای آزاردهنده است که فرد یه ویژگی روانی تو این زمینه داره، و در حالی که بسیار از اوقات شما میبینید یه چنین برخوردی رو مثلا فرض کنین همین دوستتون با آقایون ای بسا بیشتر از حتی خانم‌ها داره، یعنی اون کنجکاوی درباره دیدنشون و شناختنشون، خب تازه در خصوص خانم‌های ذره رعایت میکنه، ولی از نظر یک کس دیگه ای که اصولا این کارا رو پنهانی و زیر زیرکی میکنه و در حالی که سرش پایینه منتظر فرصتی است که اون آدم رو در ذهنش حداقل اوریان کنه یا با خودش این ور اون ور بره، است موضوع مشکلی است. ولی برخی از وقت اینقدر آشکار و زننده است که میتونه مسئله آفرین باشه. خیلی خط و مرزی برای در این جهت ها نمیشه بهش نسبت داد. البته اینم باید دونست که طرف مقابل یعنی حالا زن و مرد به این موضوع چه نگاه کنه، چون برخی از ما هم فرضمون بر اینه که اگر فرض کنید دوستمون یا همسرمون به یکی دیگه نگاه کرد، معناش این است که داره او رو به ما ترجیح میده، یا احتمالا توجه یک کسی رو گرفت بهشون دهنده این است که در حقیقت ما هیچ کاره ایم، یا یه افکاری در ذهن. خب اینجا به شک و تردید ما هم بر میگرده، در حالی که ممکنه اون آدم در حالی که نگاه کرده هرگز اون رو به صورتی که اصلا در چارچوب زن و مردیست در نیورده. ای بسا اعتراض ما و شک ماست که اصلا این موضوع رو برای او به وجود میاره و زنده میکنه. این موضوع مهمیست. من همیشه در این زمینه یه مثالی هست که دوتا از این آدم هایی که البته میگن روحانی ولی بنده جز جسمانی بودن چیزی ازشون ندیدم، چون یا به قدرت فکر کنن یا به پول یا به سکس. فرضشون بر این بود که اگر یه مردی در این دنیا به زن نزدیک بشه عقبا و آخرت خودش رو از دست میده و همه چیز برباد میره، بعد از این گناه به هر حال دوری جز. میرسن به یه رودخانه‌ای و یه زنی داشته غرق میشده و یکی از اینا میپره و اون زن رو نجات میده و میذاره اون ور و تمام. چند روزی از این ماجرا میگذره، دیگری برمیگرده میگه چند روزی است که مثلا از این فکر در نمیرم که تو چگونه با این کارت آخرت خودتو خراب کردی. میگه من چه کردم؟ میگه لحظاتی یا ثانیه‌ای یا دقایق این زن رو در آغوش گرفتی یا بغل کردی بردی اون ور. میگه تو فکر کنی من گناهکارم؟ خب من این کارو کردم، ولی تویی که 4-5 روز رو تو مغز خودت داری این ور اون ور میبری، ای بسا بیش از من گناهکار و خطاکاری. بنابراین مهم خیلی از اوقات اینه که ما در ذهنمون و در ضمیرمون چه میگذره، نه اینکه واقعا در چشممون چه میگذره. مهم اینه که اونو در کارخانه ذهن باش چه میکنیم، ازش چی در میاریم و ازش چه نتیجه میگیریم. به همجاست که ظاهر کار به خودی خودش مسئله هست، ولی البته ما باید مطمئن از امنیت خودمون باشیم که ما نیستیم که این شک و سوء ظن رو به اون منتقل میکنیم. ولی مهم این است که واقعا در ذهن و ضمیر اون آدم بعد از این دیدن یا این توجه به کجا میکشه. به هر حال موضوع پیچیده است.
باید...
جان
به این سخت فهمیدنش
برای خود فرد اگر توضیح بده خیلی از وقت. نه، من با دوستانی صحبت کردم که مثلا فرض بفرمایید اصلا این کنجکاوی رو درشون دیدم، این کنجکاوی رو در خصوص ای بسا یه گل یا یه رنگ یا یه مرد هم داشتند. خب خیلی فرق میکنه با آدمی که فقط حالا اونم فرض کنید به زنان زیبا یا توی دوره سنی نگاه میکنه. خب اون خیلی جهت‌دار و معنی داره. به هر حال این گونه موارد یه طرفش که خیلی هم متنوع هیچه و طرف کمی هم داره که معنی دار و بوداره و اون خودش به خودی خودش جای گفتگو داره. حتی مثلا فرض کنید شما توی خانواده‌ای باشید که یه پسر مثلا باشید با 4-5 تا دختر، معمولا شما این گونه نیستید. در حالی که شما توی خانواده‌ای باشید برعکس که مثلا فرض کنید 4 تا پسری، شما معلومه حساسیتتون نسبت به زن بسیار متفاوته با قبلی، اصلا حتی ویژگی روانی و شرایطتون یکی باشه، اصلا دو تا آدم متفاوتی وقتی به زن و مرد نگاه می‌کنید. این چیزا خیلی از وقت پایه‌های کودکی و ماجرای داشتن و یا نداشتن خواهر و برادر هم مرتبط. برای من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، لطف کردین، روز خیلی خوبی داشتید.
شما هم همینطور عزیز، خواهش می‌کنم. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاملترین دلی و مرغوب‌ترین سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه‌ترین میوه و سبزیجات، کاملترین دلی و مرغوب‌ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب‌ترین قیمت ارائه می‌کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راهی دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان میباشد. کارخانجات فرش‌های تهران در دو شعبه لس آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشم خود را به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیز لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. نکوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می‌شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهر لس‌آنجلس و لاس‌وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
شرکت نیکو ارائه می‌دهد آب آلبالوی نیکو و
آب انار نیکو، آب آلبالوی نیکو، طبیعی با طعمی تازه و گوارا. آب انار نیکو بدون اضافه کردن شکر و رنگ مصنوعی. آب آلبالو و آب انار نیکو دارای آنتی اکسیدنت فراوان. نوشیدن آب انار نیکو در پایین آوردن کلسترول و فشار خون در جهت سلامتی به شما کمک خواهد کرد. و با نوشیدن آب آلبالوی نیکو شما شادابی و جوانی را در خود حس خواهید کرد. نیکو، نامی آشنا، اکنون معرف دو نوشیدنی مفید و خوشتم. تلفن اطلاعات و مرکز پخش 1-800-677-1779 و در روی اینترنت www.nikoproducts.com. بر هرچه نام نیکوست همتا ندارد.
مهمان سرا و رستوران ترافیک با محیطی گرم و خانوادگی پذیرای شما و میهمانان عزیزتان می باشد. رستوران و مهمان سرای ترافیک در جاده ساحلی نشتارود در منطقه زیبا و سرسبز شمال ایران، مکانی برای دید و بازدید دوستان و لذت از خوردن غذاهای خوشمزه در نهایت آرامش. طعم مخصوص غذاهای ترافیک را هرگز فراموش نخواهید کرد.
کارت تلفنی نیکو، کارت تلفنی نیکو برای کسانی که میخواهند با کیفیت عالی با عزیزانشان در هر نقطه از جهان در تماس باشند. همکنون با خرید هر کدام کارت نیکو در هر مبلغی دو برابر صحبت کنید. اگر شما یک کارت نیکو 10 دلاری تهیه کرده اید، با استفاده از پین نامبر اولی شما می توانید تا 10 دلار از آمریکا با ایران صحبت کنید و عزیزان شما در ایران با استفاده از پین نامبر دومی می توانند تا 10 دلار از ایران با شما بیشتر صحبت کنند. کارت نیکو بدون هیچ گونه کانکشن فی و هزینه اضافی برای مدتی محدود به شما هدیه می دهد. با خرید دو عدد کارت تلفنی نیکو سومی را مجاناً دریافت دارید. پس با هر کارت تلفنی نیکو دو برابر صحبت کنید و با خرید دو کارت نیکو سومی را مجاناً دریافت نمایید. گفتار نیک با کارت نیکو. کارت نیکو در مراکز ایرانی. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-677-1779. نیکو.
رستوران کلاسیک و زیبای زعفران با گنجایش بیش از 180 نفر و 60 نفر در پدیو،
میزبان مشکل پسندان.
رستوران زعفران با منیو کامل غذاهای لذیذ و خوشمزه ایرانی
و ایتالیایی،
نان داغ تنوری و پیتزای تنوری رستوران زعفران،
زبان زد همگان.
رستوران زعفران با 16 سال سابقه 7 روز هفته میزبان شماست.
طعم غذاهای رستوران زعفران فراموش نشدنی است. رستوران زیبای زعفران همچون زعفران در تورنتو می درخشد.
رستوران زعفران واقع در شماره 6200 خیابان یانگ، جنوب خیابان استیلز.
تلفن رستوران زعفران 416-223-7070.
بینندگان گرامی، نظارگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام
شما هستم.
من در مورد یه مشاوره قبل از ازدواج می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
موضوع اینجا مطرح کنم که من تقریبا 3 سال پیش با یه دختر خانمی آشنا شدم. جفتمون ورزشکار بودیم. یعنی علت انتخاب من به عنوان دوست یه آیتمی بود که خیلی مهم بود، برام ورزشکار بودم بود که ایشون انتخاب کردم. خلاص تصادفی که ما ارتباط خیلی نزدیکی با هم داریم، ابتدای امر ایشون میخواست از ایران مهاجرت کنه و ما اصلا بحث نداشتیم. این دوستی ادامه پیدا کرد تا اینکه از نظر این مسئله شخصیتی، سطح زندگی، از نظر موقعیت اجتماعی یا نظر مذهبی هیچ گونه مشکلی با هم نداریم. تنها مشکل من با ایشون این بود که ایشون از من 3 سال بزرگتر بود، ایشون 37 سالش من 34 سالم. این مثل خوری بود که هر از گاهی میومد تو ذهن من و من ایشون رو به عنوان یک کیس برای ازدواج نمیتونستم ببینم. بعد از 3 سال حالا دیگه رفتن ایشون از ایران کنسل شده و ما باید تصمیم بگیریم که ادامه بدیم یا اینکه کوتاهی را بذاریم. اگه بخوایم ادامه بدیم توی محیط اینجا باید ازدواج کنیم، چون به اندازه کافی انگشت نما شدیم. من اگر برگردم 3 سال قبلم، یعنی همین الان بخوام با کسی ازدواج کنم، قطعا ایشون رو انتخاب نمی‌کنم. به خاطر حالا اون بحث مسئله حالا سنش، شاید تا حدی مثلا ظاهرش، ولی الان تو موقعیتی هم که چون وابستگیمون شدید شده، احساسمون به هم خیلی زیاده و من یه احساس دینی دارم میکنم که قول معروف دوست دارم ایشون رو بیشتر خوشحال کنم.
نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید، میرسیم به اونجا. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه ببینید، اصلا این کاری که از اون حتی اگر طرف مقابل بخواد یه اشتباه بزرگی است که ما از سر دینمون یا ترحممون یا به خاطر خوشحال کردن یادم این باشه ازدواج کنیم. ما به خاطر همه اینا میتونیم خیلی کارا بکنیم ولی قرار نیست ازدواج کنیم، چون این موضوع متفاوته. حالا بذارید ازتون چند سوال کنم. فرض کنید یک، اگر فرض کنید فردا متوجه بشید که شناسنامه ایشون اشتباه است و ایشون 37 سالشون نیست، 31 سالشونه، 6 سال اشتباه کردن، فرقی براتون میکنه یا نه؟ یا فکر کنید واقعا ایشون نماینده همون سنی رو دارند که، یا نمایندگی اون سنی رو دارن که واقعا دارن، یا اینکه نه این فقط به خاطر عددی است که بود، اگر واقعا ایشون شناسنامه‌اش رو عوض کرده بود یا تولدش اشتباه شد و 31 32 بود ما مسئله داشتیم یا نه؟
از نظر ظاهری حالا بحث یکم نشون میده من خودم زیاد مشکلی با سن نداشتم، ولی چون حالا یه خانواده سنتی دارم خیلی سر این موضوع خیلی مانوف دادن و عموماً اطرافیانی که من دارم آدمایی هستن که حالتهایی حالا کردن، اونم خود من اجازه دادم شاید تا حدی که این مسئله خیلی برای من بود کردن.
نه
از این کار جدیدی که ما رفتیم پیش روان پزشک.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، من هنوز تموم نشدم. صبر کنید، نه نمیخوام برید، یه ذره صبر کنید. ببینید عزیز، اون موضوع ظاهر که به دلیل سن هست موضوع مهمی، اما یه سوال مهمتر دیگری دارم بعد میرسم به کارهایی که کردید. شما دو نفر درباره داشتن فرزند چه نظر و یا نتیجه ای گرفتید از گفتگوی با هم؟
من فکر می‌کنم جفتمون دوست داریم.
خب دوست داریم،
من دوست دارم همیشون.
نه صبر کنید،
من این شدی که دلیلی که بخوام با ایشون ازدواج کنم این که بیشتر دوست دارم که صاحب فرزند شیم و احساس میکنم که شاید بهتر از زندگی میدم.
نه صبر کن. نه ببینید عزیز، شما میدونید چون سنش 37ه، داستان یه آستانه کوچکی ایشون داره برای صاحب فرزند شدن و یکی دوتا که درست در اون مسئله، یعنی معمولا باید کار داشتن فرزند رو تا 35 تمام کرد، ایشون تازه 37ه تا بچه اول بیاد، حتی اگر ازدواج کنید تو بیاد 38 و 39 هن دومی سر از 41 و 42 در میاره که با هر سال هم بچه در معرض خطراتی هم خود حتی مادر مسائل مشکلاتی پیدا میکنه. شما این ماجرای سن ایشون رو که به موضوع تولید مثل مرتبط هست رو چند روزه هر دو میدونید، دربارش شاید کاری کردید ایشون یا معایناتی کرده که خاطرش حاصل است از عهده چنین کاری با توجه به سلامتی خودش و بچه برمیاد.
ایشون خیلی اعتقاد داره چون از نظر بدنی خیلی سلامته، مشکلی برای ایشون پیش نمیاد. خب هیچ پای علمی نداره، یعنی
نه موضوع کمی کنم. مرتبطه ولی نه اون اندازه. خب حالا ولی خودتون شما این احساس شاید اشکال رو هر دو کردید یا نه؟
من بیشتر این احساس رو دارم، یعنی من بیشتر این احساس رو دارم که نکنه یعنی ازدواج امروز من باعث بشه 5 سال دیگه مشکل بخورم، یعنی نگرانی ده از آینده عامل بازدارنده من بوده.
نه ببینید، ما همیشه قرار کار درست امروز رو امروز بکنیم، آینده خراب شد چون. حالا یه سوال دیگه، چرا ایشون تا سن 34 سالگی که با شما آشنا شدن، اگه درست فهمیدم درست حسابه، چرا ایشون واقعا اگر علاقه به ازدواج نشان ازدواج نکردن؟
زیاد به گفته خودشون توی این وادی ها اصلا نبودن.
این
واقعیت شناختی که من ازشون دارم یادمیه که شاید با من آشنا شد یکم سرگوشش باز شد فهمید دنیا چه خبره. بیشتر یادم درونگرایی بود نظر من که با ارتباط با من یه مقدار برونگرا شد.
شما من بفرمونیشون چند تا خواهر برادر دارن و جایگاهشون تو خانواده دارن؟
ایشون اولین فرزند خانواده از 4 تا برادر داره و یه خواهر.
شما فکر با این واقعا داشتن فرزند برای ایشون خیلی موضوع مهمه یا اگر با کسی ازدواج کرد و نشد خب نشده؟
برای من احساس میکنم 80% مهمه.
ولی برای ایشون اون اندازه نیست.
شاید واقعی صراحتا ازش نپرسیدم این هنوز.
حالا به من بفرمایید دو تا یا سه تا چیز خوبی که ایشون داره غیر از اون شباهتی که از نظر نوع کار و حرفه و اینها دارید که ورزش است. اون سه چهار تا چیز دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه که برای شما برجسته است و به خاطر اون معذرت مطرحه؟
صداقت خیلی خوبی داره، مدیریتش تو زندگی خیلی خوبه، مدیریتش تو ارتباط و من خدمتتون عرض کنم که من 10 ساعت هم باهاش صحبت کنم خسته نمیشم، ازش فراری نیستم. یعنی موضوعی که من هر چقدر باشون هستم ازش فراری نیستم.
اوکی. حالا راجع به خود شما خودتون چند خواهر برادر داری؟
من فرزند دوم خانواده ام، 3 تا برادر دارم یه خواهر. دو تا برادر دارم یه خواهر.
شما چقدر خودتون رو البته میدونم مخالفت میکنید، فقط میخوام یه چیزی بدم. چند روز خودتون رو برخی از اوقات غمگین و نگران یا حتی افسرده میبینید؟ فقط به عنوان در مقام مقایسه با بقیه با توجه به روی ورزش و ورزشکاری که دارید.
من کلا توی جمع ها با یه آدمی که شادم و جمع رو شاد میکنم معروفم،
اما در خانه و تنهایی چه؟
در تنهایی غمگینم ولی تو خونم خیلی شادم، توی خانوادم خیلی شلوغ و شادم.
اوکی. حالا ببینید عزیز، شما دوتا فکر با این همدیگر رو دوست دارید؟
من احساس میکنم که ایشون رو دوست دارم ولی بعضی وقتا میگه نکنه به خاطر عادت بوده، ولی ایشون من احساس کنم من خیلی دوست داره.
شما یا اصلا تصور و تعامل این دارید که ایشون از شما جدا بشه با کس دیگری باشه؟
آره تصورشو دارم، ولی به صحیح، یعنی آسیبی نبینه.
یعنی اگر از شما جدا بشه و
به گفته شما بخواد ببینه نمیتونم تحمل کنم، ولی اگر شرایط خوبی براش مهیا شه، یعنی اگر شرایط مثلا مهاجرتش اوکی میشد من مخالفتی نداشتم.
آیا واقعا دارید یه پیام به من میدید وقت شما هم خلاص میشدید؟
نه بحث واقعیش دکتر، من خودم احساس میکنم که بعضی وقتا واقعیتش اینه که من با هم خیلی ما رو بازی میکنم، یعنی اگر من احساس کنم که واقعا ایشون رو نمیخوام شهامتشو دارم بهش بگم نمیخوام، ولی توی منجلابی افتادم، یعنی توی مخمسهی که نمیتونم به دستش بیارم، نمیتونم به دستش بدم.
خب آخه اون برمیگرده مقدار به فرزند دوم بودنه تو که اون ماجرای غم و استراب رو گفتم، چون شما اصلا یه مقدار در جهت تصمیم گیری مردد هستی.
دقیقا
همینطور. و ضمناً به دلیل زمینه یک کمی افسردگی تو آدم بدبینی هم هستی، و همجاز که حتی اگر اوضاع الان خوبه کمی نگران آینده میشید که آینده آیا همینجوری میمونه یا نه. ببینید عزیز، فاصله سنی شما هیچ معنایی نداره، یعنی اینکه ایشون از شما 3 سال بزرگترن به نظر من هیچ معنایی نداره، یعنی دلیل نداره که وارد این یه بحث قدیمی ناشی از کمدانی و بیرحمی ماست که متأسفانه بیاسا خانم‌ها بیشتر دارن که مرد باید بره یه دختر جوان بگیره، چون هنوز همون دید حیوانی رو داریم که یه زن جوان برای تولید مثل بهتره و ضمناً در خدمت ما هم بهتر خواهد بود و و و اینا خیلی نگاه اگر نگم به حیوان بیشتر نزدیکه به برده‌داری شبیه. و بنابراین
من این نظر رو ندارم، من واقعیتش که این جامعه این نظر رو داره و من احساس کردم به تنهایی نمیتونم با این نظر مبارزه کنم.
نه سب
کنم که رفتن چیکن
مشابه
مشابه دقیقا این نظر حیوانی رو داشت میداد.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید، شما به من میفرمایید این یه واقعیت اجتماعی است، کاملا با تون موافقم. این واقعیت اجتماعی در جامعه ایران آنچنان عمیق و سنگینه و که با ارزش‌های دیگه آنچنان شده که ما مادرمون و خواهرمون و دخترمون و همسرمون رو مثلا یه موجودات دیگری می‌بینیم. مثلا این یه گرفتاری ذهنی است، ولی شما قرار نیست به جنگ جامعه برید. شما به این قضاوت و نظر مردم چرا می‌خواید اهمیت بدید؟ قضاوت فرض کنید شما با یه آدمی ازدواج کنید 30 ساله برمیگردن، فرض کنید به شما میگن پسره مثلا خوشتیپ‌تره ها، یا این دختر برای چی اومده با این ازدواج بکنه با این سابقه، حرف راجبتون خواهند زد عزیز. حرفی که راجب شما میزنن این است که دختر 3 سال بزرگتره. از که هست من از که تا حالا سن آدم ای با آدم بود. ببینید من به همین جهت که اسباب شما قرار نیست دنیا را جامعه را عوض کنید. من و شما فقط میتونیم خونه خودمون رو سر رو گرم کنیم، پنجره رو نمیتونیم باز کنیم، هوای لس آنجلس یا شما هوای تهران رو عوض کنید. موضوعش منتفی است عزیز. بنابراین اصلا تو اون خط و زمینه نرید. من البته برام مهم هست یه مقدار ماجرای فرزند و برام مهم سلامتی ایشون از نظر پزشکی نه از نظر ورزشی، چون برخی از اوقات اتفاقا ورزشکارا از نظر پزشکی برخی از اوقات در بعضی از زمینا اتفاقا آسیب بیشتری خوردن یا خواهند خورد. این فوتبال امریکایی که من و شما میشناسیم تقریبا اینا بعد از 60 سالگی از 10 تا 9 تاشون راه هم نمیتونن برن. بنابراین این ماجرای ورزش حدی داره و یه جنبه های مثبت فراوان 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 هم به صورت حرفه‌ایش و یه قسمت های منفی بدم داره. به نظر من، من همچین چیزی رو نمیدونم. حالا به من یه اشاره فرمودید، خطتون کردم چون همیشه دلم خواهد نظرم بدم، نمیخوام نظر دیگران رو داشته باشم. شما رفتید هر دو این میشه توضیح بدید سراغ روانشناس یا روانپزشک و چه شد؟
ما هر دو تصمیم گرفتیم یه روانشناس خیلی خوب در تهران بریم و رفتیم و این روانشناس در بعد شروع صحبت شروع کرد به بحث سن ایشون و این افت خانم ها بعد از زایمان اول و این اختلاف فاحش و اینکه فردا تو مرگی و ببینی که یه زنی که از تو یکم بزرگتره احساس میکنی که مشکل داری میخوری تو زندگیت و بعدها برات مشکل ایجاد میشه و خب بیشنا خیلی برخورده و به منم خیلی برخورد و ما خیلی فکرم چلقه اون جلسه همونی تموم کردیم و اومدیم بیرون. من تصمیم گرفتم که دیگه پیش مشابه که قالب فرهنگی نسخه میپیچه و یه بحثی واقعیتی ما داریم، یه بحث قالب فرهنگی داریم. شو واسه قالب فرهنگیش برای من نسخه پیچید.
نه اصلا ببینید عزیز، اولا ایشون زن بود یا مرد؟
مرد بود ایشون.
ماشاءالله. ببینید عزیز، داستان این است که اشکال کار مردان این است که با در یه جامعه پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی، مرد سالار، یک مرتبه رابطه زن و مرد رو اصلا رابطه دوتا انسان نمیبینن، رابطه یک انسان با یک کالا میبینن و ایشون داره اینو نشون میده. دوم، کی گفته که ماجرای زایمان، ببینید اینقدر سوادشون کمه، کی گفته که ماجرای زایمان جز در یه زمینهای محدودی که اگر هم باشه مهم نیست، دو قابل ترمیمه، زن رو از یک تعادل و توازن بهتری برخوردار نمی کنه. درست برعکس، زنانی که حامله نمیشند حالت بد روانی و به ویژه فیزیکی و بدنی پیدا میکنند. بنابراین ایشون اون رو هم نمیدونه. بعدم از کی تا حالا در دنیای امروز زن با یک یا زایمان یا دو زایمانی رفته یه چیزی میشه که ایشون در دنیای ذهنی خودش داشته؟ اینا با واقعیت ها نمیخونه. بله مردانی هستن که اصلا چشم اگر راهاشون کنید به دختر بچه دارن، مردانی هستن که موضوع اصلی و اساسیشون اصلا ارتباط انسانی نیست، زیبایی و یا سکسی بودن یه آدم. اونا رو من کاملا میفهمم و بنابراین این گونه افراد بسیار، همطور که زنانی هستن که ممکنه فقط به ثروت یه آدم یا به قدرت آدم یا به یه شهرت آدم توجه کنن. من برخی از اوقات اصلا مات و مبهوت میمونم. همین اواخرم که دوتا مراجعه داشتم که یه مردی به دلیل حالا یه امتیازاتی، در حالی که دقیقاً این دختر خانم تمام عیب و ایراد این آدم رو تا مرز یک مار که حتما بهش نیش خواهد زد میدید، ولی هنوز محو زیبایی این مار بود یا محو اون امتیاز بود. ببینید من این گرفتاری ها دارم و به همجه هست که متاسفانه در یه جامعه مانند ایران مباحث علمی با مباحث فرهنگی و اعتقادی و اینا آنچنان در هم آمیخته که تفکیک نمی کنیم. حرف ایشون اصلا پایه و مایه علمی نداره. ایشون همچنان به گذشته ها داره توجه میکنه که زنها با زایمان های اونم با اون شرایطی که نمیدانستن چه باید بکنن و زایمان تبدیل به چه میشدن و بعدم اصلا متوجه نیست که این نعمت و موهبتی که زن به خاطر داشتن بچه داره اصلا مسئله مقام مادریش نیست، بلکه مسئله بهتر و برتر شدن اوست که حتی تغییرات که تو اکسیتوسین که زن در مغزش داره به دلیل حاملگی و بعدن شیر دادن به بچه اصلا تبدیل به نوعی از هورمونایی میشه که اصلا نوعی از آرامش و امنیت و ارتباط و محبت و عشق رو در اون رشد میده. ایشون نه، ایشون نگاه علمی ندارن، ایشون نگاه شخصی یا اعتقادی دارن و بنابراین به نظر من عزیز عیب و ایرادی در یه همچین چیزی نمیبینم. اینکه شما به هم میخورید تو به درد هم میخورید یه موضوعه، ولی اینکه ایشون 3 سال بزرگتره جایی نداره. تنها مسئله ذهنی من مسئله تولید مثله، یعنی اونه که هر دو باید بدونید موضوعها و مسائلی رو ممکنه داشته باشید و اون یه عاملی است که به هر حال مطرحه. ولی روزی که دو تا آدم 3 سال با هم بودند و علاقمند بودند و چنین هستند، من فکر کنم این موضوع یه مقدار، نه اینکه دینی دارید نه اینکه، این مقدار در بلند مدت میتونه نگرانتون کنه و نگران از این که چند سال دیگه من احتمالاً چگونه به ایشون نگاه میکنم درست نیست. برای که شما میتونید با یه دختر خانم فوق العاده زیبای استثنایی 20 ساله ازدواج کنید و 2 سال بعد حتی هیچ تمایل جنسی به ایشون نداشت باشید به دلیل ارتباطات روانی که شما با هم باید داشته باشید و ندارید. یعنی این حرفا
نه، ارتباط روانی ما خیلی خوبه،
اون موضوع
خیلی
است.
خوبه و خیلی عالیه.
برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی عالیه، لطف کردی، خیلی خوشحال شدم.
تمنا میکنم، لطف کردی، اسلام میکنم.
خوبه
شما، متشکرم، مرسی. بیرنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزانترین قیمتها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-97-50 farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
آریا انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند اسطوره همیشه جاودان موسیقی ایران در تورنتو، شنبه 22 فوریه 2014، با صدای همیشه ماندگار جاودانه بی تکرار داریوش.
ای راه که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تا بد و بر بام شما نه کامل همه گان بام روا.
در سالن باشکوه سونی سنتر فور د پرفورمینگ آرتس شنبه 22 فوریه 2014، تهیه بلیط از تیکت مستر دات سی ای و فروشگاه های ایرانی.
شما نه کامل همگان با روا کامل شما نه.
تلفن آگاهی 416-575-77.
وسترن پلامینگ برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن. برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید.
دارندگان فرش های نفیس ایرانی. برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راهی دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان می باشد. کارخانجات فرشویی تهران در دو شعبه لس آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن ترین دستگاه های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرشویی تهران، فرشویی ایرانی، غیر ایرانی، فرشهای آنتیک و ابریشم خود را به دست هنرمندانی با تجربه در فرشویی تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیزی، لطافت، شفافیت و درخشندگی فرشهای خود باشید. رفوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می شود. پس تلفن از شما و سرویس فرشهای شما در شهر لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت وولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ویوودرم. ویوودرم تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنه یا جوش و غرور جوانی. ویوودرم زیر نظر دکتر هدایت عتمی، متخصص پوست و زیبایی. با ویوودرم همیشه جوان بمانید.
حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر و چهار شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران 818-344-50-50.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستی؟ دکتر نسیم زیایی متخصص نچروپات با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچروپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابانی یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید. مرسی عزیز.
آیه دکتر، مسئله من خیلی یه جورای پیچیده است، نمیدونم اول از کجا شروع کنم.
چند سالتونه شما عزیز؟
اوکی، من 28 سالمه.
چه مدتی از امریکا هستید؟
13 سال.
چند تا خواهر برادر، چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا برادر دارم، دو تا هم خواهر، یعنی با خواهرم میشیم دو نفر و من بچه آخر هستم.
اوکی، خب چه خبر است و موضوع مسئله چی عزیز؟
من تو ریلیشنشیپ بودم واسه 3 سال. بعد از 3 سال تصمیم گرفتیم که با هم دیگه ازدواج کنیم. الان به هم خورده و من از خودم خیلی ناراحتم، چون که وقتی که 3 سالی که ما با هم لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، خیلی حرفا به من میزد که من میدونستم که he's not the right person for me. ولی یه جورایی بعد از این که اون حرفا رو به من میزد که منو اذیت میکرد، دوباره داری میزد معذرت خواهی میکرد و دوباره من باهاش رو میکردم I would get back with him.
نه صبر کنی صبر کنی، اولا ایشون چند سالشه؟
اونم سن منو داره، 28 سالشه.
ایرانی هست درسته؟
مادرشون اسپانیش هستن و پدرشون ایرانی داره.
خب شما در امریکا هستید، او در کجا زندگی میکنه؟ تو امریکاست یا جای دیگه است؟
نه اونم اینجا زندگی میکنه تو امریکا، ولی اون توی استیت دیگه زندگی میکنه. قبلا تو استیت اینجایی که من زندگی میکردم زندگی میکرد، بعد موف کردن، ولی اون اینجا به دنیا آمده، تو امریکا به دنیا آمده. ولی من تو ایران به دنیا آمدم، اومدم اینجا. الان 10 سال اینجا
هست. نه متوجهم، چون یه ذره وقتم کمه. بذار ازت یه سوال کنم عزیز. پس شما اول همدیگر رو دیده بودید، میشناختید و رابطه رو شروع کردید، درسته؟
همدیگر رو دیده بودیم ولی زمانش خیلی کم بود. بعد از اون برش توی استیت دیگه بعد میرفت بزنس باز میکرد و از این استیت موف کرد، رفت تو اون استیت.
خب شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم الان هیچی نمی کنم، به خاطر اینکه یعنی با هم دیگه ازدواج کردیم ولی خیلی کوتاه مدت بود. من دانشگاه می رفتم، اون مدتی هم که با هم دیگه صحبت می کردیم من تو دانشگاه بودم، ولی این he was extremely controlling and jealous and این باعث شد که من حتی نتونم درسم ادامه بدم. و من می دونستم و خواهم که با صحبت می کردم من می گفت he's not good for you، ولی من نمیدونم چی شد به من که هیچ وقت نتونستم که
سب کن عزیز. اولا به من بگو در دوران آشناییتون یا اون 3 سال دو تا عیب و ایرادی که این آدم داشت همین کنترل کننده بودنش و زمان.
من نمیدونستم که اینطوری هست، ولی اینجوری که اومد با من آشنا شد خیلی برام قشنگ بود. یعنی he never give up on me. وقتی که اومد میخواد با من آشنا بشه، خب خیلی they ask you out ولی بهش you turn them down، بهشون میگی نه دیگه نمیان. و این he never give up on me even though I turn him down so many times. و فکر میکنم این باعث شد که من پیش خودم فکر بکنم که اوکی he's serious with me.
نه آخه صبر کن عزیز، صبر کن. آخه بقیه هم اینو دارن میشنون. اولا آدم ها با هم آشنا میشن، میرن با هم نمیخورن میرن. آدم هایی میتونن وسواسی باشن، آدم هایی میتونه براشون یه چلنج باشه، آدم ها میتونن مثل شکار و شکارچی باشن. بعدم من نمیدونم چرا هنوز شما در قرن 21 فکر کنید اگر یک کسی شما رو خیلی خواست پس خیلی هم خوبه. خب یک کسی شما رو خیلی خیلی بخواد اونجا. حالا چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما 8 ماه ازدواج کردیم.
خب حالا با چه مشکلاتی روبرو شدی؟
این وقتی که من باش ازدواج کردم خیلی تغییر کرد. یعنی وقتی که من باش ازدواج کردم بهونه می آورد، یعنی خیلی به هم می گفتش که I feel there is something wrong with me. خودش رو می گفت به من، می گفتش که اصلا یادمی بود که بعض وقتا خیلی خوشحال بود، بعض وقتا همجوری می نشست و صحبت نمی کرد، خیلی he wouldn't say anything. And وقتی که من ازش میپرسم میگفتش که نمیدونم I feel like I need something to calm me down sometimes. من خیلی فکر میکنم و من بهش میگفتم خب چی فکر میکنی؟ میگفت just about everything about life.
خب تو فکر نمیکنی که شاید یه زمینه ای نمیدونم چقدر با این بیماری ها مثلا شاید چیزهای دیگه هم میتونه باشه، مثلا حالتهای منیک دپرشن داشت، یعنی از یه طرف حالت شیدایی یا سرخوشی و از طرف دیگه افسردگی. هیچ وقت پلو دکتر برای نه رابطتون ولی برای اینکه آیا مسئله و مشکلی داره خودش رفته بود یا با هم رفتی؟
نه من بهش گفتم، ولی یه آدمی بود که فکر میکرد که از همه بالاتره و هیچکی نمیتونه، یعنی میدونین نمیتونه به این رسیدگی بکنه. فکر میکرد که he doesn't have any problem ولی به من میگفت problemشو و فکر میکرد که که کسی نمیتونه بهش کمک بکنه.
حالا زندگی اقتصادی و مالی شما چجوری میگذره؟
اون بد نبود، کار خودشو داشت، بزنس خودشو داشت.
خب حالا شما با چه مسائل دیگه ای روبرو شدید؟ حالا اینکه او برخی از اوقات میره تو حالت غم و اندوه یا کنار میکشه خب میکشه. حالا اون مسئله من نیست. دو سه تا موضوع و مشکلی که الان با هم دارید چیه؟
مشکل من اینه که اون وقتی هم که ما حتی پای تلفن با هم دیگه صحبت میکردیم، اون میخواست هر چیزی که اون میخواد من رفتار بکنم. He was very controlling. Extremely jealous بود. خیلی خیلی jealous بود. بعد وقتی که با هم دیگه دوامون میشد، بحثمون میشد، اون برم میگفت It's over between us. بعد من خیلی ناراحت میشدم. دوباره بعد یک هفته که دوباره زنگ زد. و الان که با هم دیگه عرصی کردیم، he's still doing the same thing with me. همین کارشو داره ادامه میده، همین کارشو داره انجام میده. که یه توی برگش من گفتش که من بهش گفته بودم که میخوام برم دیدن پدر مادرم. بعد من گفتش که که برو دیدن پدر مادرت and just stay there and I don't know, there's something wrong with me. من باید اینجا بشینم تنها باشم، and شاید یه هایی کویت بکنه تو ذهنم که okay, I made a mistake, I need to go get her or یه حرفایی میزد که he made me feel insecure که it's gonna end, our relationship is gonna end.
خب حالا من نمیدونم.
وقتی که من برگشتم اومدم دیدن پدر مادرم، هم به خودم گفتم که let me just go think about this بخاطر این که من خودم دوست نداشتم این رابطه اینطوری، اصلا دوست نداشتم. و اومدم باش یه مدتی هفته صحبت نکردم. بعد به من تکست داد که I love you more than anything, I just had so much negativity in my mind. به همین گفتش که مادرش گفته بوده بهش در مورد مرجعی دیگران، مثلا مام بزرگش با آبا بزرگش مرجع خوب نداشتن. بعد من گفت ترسیده بوده از مرج، فکر میکنه مرج is like خوب یه ریلیشنشیپ خوبی نیست. و به من میگفتش که مردم همینطوری با هم دیگه عزیزی میکنن، بعد از 20 سال تازه میفهمن که اوکی she was not the right one for me. بعد من بهش بعد به من میگفتش که he's thinking negative about marriage.
آخه ببین عزیز، نه ببین عزیز، آخه یه حرفایی شما میزنید یا ایشون داره شما میزنید کسی هیچ معنایی نداره. مثل که من برگرم بگم امریکای مدار خیابون داره و بعض اوقات یه چراغایی داره، چراغ هم سوخته و یه چهارراهی هست که خیلی چراغش طولانی است و مردمی هستن اینجا اون روز دعوا بود و یه جای دیگه هم داشته کسی دیگه رو میبوسید. آخه عزیز این پرت و پلاها چیه؟ این حرفایی که
بله من همین رو گفتم، گفتم که تو نمیتونی بگی که دو نفر مرجشون خوب نبوده حتما مرج ما هم اینطوری خواهد.
آخه حرفای تو هم درست نیست. صبر کن عزیز، صبر کن. آخه تو هم منم که میشتم این حرفا رو میشنوم یا با یه آدمی سه سال اینجوری رابطه دارم که از این پرت و پلاها میگه، آره خودت هم خوب نیست قربونه. شما باید برید پر دکتر، ایشون نمیاد خودت باید بری. کسی باید بدونه واقعا در ذهن و زندگی شما دکتر داره چه میگذره و بعدم بهش بگیم بریم ببینیم یک کسی شاید یه چه مقدار چراغ برای ما روشن کنه بتونیم ببینیم این چه زندگی شما دارید. اساس شما اولا به هیچ وجه هیچ رابطه سالمی نداشتید قبل از ازدواج، تصمیمتون برای ازدواج عجیب و غریبه. بعدم شما یک کاری میکرده حرف میزدی ناراحت شد میرفت دور برمیگشته میپذیرفتیدش. من نمیدونم حالا به من بگید دو تا چیز خوب این آدم چیه که شما میخواستیدش یا میخواهیدش؟
چیز خوب چیز خوب که من بیشتر وقتا که فکر میکردم most of the time he was working کار میکرد و اینکه فکر میکردم که خیلی داره در مورد he's thinking about our future, he's working. And چیز بعدیش هم که he was loyal to me. خیلی به من loyal بود.
از کجا نصب کنه؟ اولا خب شما میتونستی یه مردی باشه که میلیون ها دلار پول داره، ضمن آدمی است که اهل کار، هر روز 8 صبح نمیدونم میره تا 8 شب، این میشه شوهر؟ بعدم به خاطر فیوچرمون چه یعنی فیوچر چه فیوچر ایشون برای فیوچر فکر کنه حالو دارید خراب میکنی. دوم مسئله لویال بودنش از کجا میدونی؟ یعنی چی لویال بود؟ وفاداریش از کجاست؟
It's something that I felt.
یعنی چی؟
یعنی من احساس میکردم که he was loyal to me.
از کجا ایشون شما سه سالی که با هم بودید که مدتش دور بودید از کجا اینو مطمئنی؟
الان که دارم در موردش فکر میکنم بعد از اینکه الان همین چی تموم شده الان تازه دارم فکر میکنم، من خودم احساس میکنم که خودم یه جورایی گم شده بودم تو این ریلیشنشیپ واقعا. و نمیدونستم چجوری how I have to end it even before we got married.
حالا ماجرای ازدواج که مهم است، ولی اونقدر مسئله نیست. برای فرض بر این بگیر که شما هنوز ازدواج نکردید، باید ببینی که به هم میخورید و به درد هم میخورید و ازدواج کنه گر نه که هیچ، چه فرقی میکنه؟ حالا شما که فرزندی ندارید، پرونده خاصی هم که برای هم دیگه نساختید، چه از نظر مالی چه هر جنبه دیگری، در این مدت 8 ماهی که ازدواج کردید، خب بهترین کار این است که برید با کسی صحبت کنید. اگر دوتایی برید که حتما خیلی خیلی بهتره، اگر ایشون نمیاد حتما شما باید خودت بری عزیز. به نظر من اینقدر موضوع مبهم و تاریک است، توی من میگی گم و گیج بودی، بیش از اون اصلا تو چشماتو بسته بودی، برای که برخی از اینا یه دختری به هر حال 28 ساله تو سن و ساله تو باید همه اینا رو میفهمید که زندگی زناشویی چیزی که همه چیزش خوبه، نه اینکه ما تقریبا همه چیز اون بده ولی حالا میخوایم ازدواج کنیم بعدم خوب میشه، بعدم استدلال این باشه که به من وفادار یک و به آینده اون فکر کنه. خب نشون دهنده کاملا احساس عدم امنیت توه و توانایی تو برای که از خودت مواظبت و مراقبت کنی. تو چون خودت رو سلف سافیشنت نمیبینی، به یه نوعی کسی نمیبینی که بتونی از عهده احتیاج و نیازهای خودت بر بیای، اون وقت است که فکر کنی یه کسی دیگه باید پیدا بشه از تو مواظبت مراقبت کنه. خب این آدم دو چیز داشته باشه، یکی کار بکنه پول در بیاره، دوم خاطر واسطه باشه من خیانت نمیکنه. خب تموم شد رفت. خب ملاکای ازدواج تو هر دو منفی عزیز، یعنی من خودم از عهده احتیاجات خودم بر نمیام، خودکفا نیستم، پس یکی دیگه این کارو میکنه، دو این آدمم تنها خطری که منو تهدید میکنه اینه که این ور اونور بره، که خب نمیره، که الان من نمیدونم این اصلا از کجا اومده، ولی به هر حال خب وقتی این دوتا رو داره، دوتا شرطی که برای تو هست، اینا که شرط ازدواج نمیشه عزیز، اینا شرط حتی استخدام توی مؤسسه هم نمیشه که آدم بگه اینا وفادارن به من و ضمناً به اندازه من کافی من پول میدن. برای که مثلا حیرت میکنم که تو اومدی اینجا، درسته در 15 سالگی اگر اشتباه نکنم اومدی اینجا، همینجوری ضربه ها رو خوردی و یه مقدار اون گم و گیجی تو میشه فهمید. بعدم خانوادت با این ازدواج موافق بوده؟
زیاد نه، به خاطر اینکه وقتی که من باهاش بحث داشتم بیشتر به مامانم میگفتن و به خواهرم میگفتن و اونا به من میگفتن که these are not good qualities. He doesn't really love you. You think he loves you but he doesn't.
خب الان با هم هستید؟ از هم فاصله گرفتید؟
نه چی شد، من وقتی که دفعه اولی که من اومدم خانواده‌ام رو ببینم، دوباره که برگشتم این به من همین حرفا رو میزد، به من میگفتش که I don't know, I'm confused, I didn't think marriage life was going to be like this. And, و اینکه یعنی ما همچین مشکل بزرگی نداشتیم، به نظر من بیشتر چیزا تو ذهنش بود، خودش بود. و من حرفای شما رو هفته پیش که گوش میکردم، شما در مورد نارسیسیسم پرسونالیتی دیسوردر صحبت کردین، I feel like, you know, he had that. He had narcissism personality disorder. خیلی فکر میکرد whatever he says is right. از من به حرف من میگفتش که تو برو. Like, just leave me. And then whenever I feel like I love you, I miss you, then we'll get back together. That's what he told me. و من الان برگشتم. پیش خانوادم هستم. و بعد از یک ماه دیگه ایشون به من تکست میده که do you still love me? And then it takes me to care, you're the only woman I ever loved, and I wish you would talk to me. But as in case, in همه کار رو کرده به من گفته که just leave. الان به من زنگ زده این حرف رو به من میزنه. So I'm just, من خیلی confused هستم.
نه اصلا confusion نداره ازه. باز سب کن عزیزم. نه رو باز دو مرتبه مثل داستان قبلی 3 سال قبل. اصلا confusion نداره. ابدا. خیلی مشخص و معینه. تو به این زندگی و رابطه و معتقدی، این که هیچ کسی رو به اندازه تو دوست نداشتم که معنی نمیده. خب دلشگی نداشتی، نشون میده تازه قبلش هم ایراد داشتی یا شاید هم نداشتی. حرف این است که ما میریم دکتر ببینیم چه خبر است در ما و بین ما. این کارو میکنی، برگرد با هم صحبت کنیم. ایشون اومد چه بهتر. شرط شما باید این باشه عزیز. شما دو سه دفعه گفتید منم باهاتون موافقم. You're lost and confused, get the address. تو که نمیدونی، میگه من گم و گیج هستم اما نمیخوام آدرسم بگیرم یا نمیخوام یه کسی کمکم کنه، این کار دیگه حتما نمیتونی بکنی عزیز. 100%
من بهش اونجا که بودم بهش گفتم میخوای بریم پیش روان پزشک، couple therapy or something. بعد من گفتش که no, I don't need that. I don't need couple therapy, no.
خب این که علامت بیماری و گرفتاری است. اولا همه احتیاج دارن. مثل این است که شما بگید میخوام راجع به یه موضوعی فکر بکنم، هیچ کس احتیاج نداره، نه کتاب کسی رو بخونم، نه مطلب کسی، نه مقاله کسی، خود بنده هستم. اصلا من و شما چی هستیم؟ من و شما اگر به این دنیا اومدیم از همه چیز رو نمیگرفتیم، هیچ نبودیم، حتی انسان نبودیم، شکل انسانی هم نداشتیم، فرم انسانی هم نداشتیم. ما انسان شدن یاد گرفتیم، احتیاج به دیگری ندارم. یعنی چی؟ علاوه شما با مسئله زندگی زناشویتون روبروسی، کسی میتونه کمکتون کنه، ده ها و صد ها مسئله است که بر اساس حرفای شما میزن نه میدونید نه اصلا متوجهش هستید. یعنی اینا نشون دهنده عمق همون احتمالاً برداشت شماست که خودشیفتگی بیمارگونه است که من مرکز و محور خلقتم و همه چیز رو میدونم و تصمیم میگیرم به گرفتاری است. نه عزیز، ایشون میخواد بیاد میخواد نه.
با من صحبت میکرد همونطوری صحبت میکرد، اونجوری خودشیفتگی، یعنی که I know everything، من همه چیز الان دستم اومده، you know ما به هم نمیخوریم، we don't love each other، ما chemistry نداریم، and tomorrow you know I'm gonna be working. But he was telling me that, you know, when you leave, don't think, man, I'm going to be a womanizer. And I said, I never said that. Man, بهش گفتم من هیچ وقت فکر نکردم که you're going to be a womanizer. Why would you say that to me? But الان که من اومدم, he's trying to talk to me. And من الان خیلی confused هستم. I don't know what to do.
نه عزیزم. باز نگو. تو هم چرا دوست داری؟ چرا تو عزیز یه واقعیتی پذیر، هر وقت با مشکل روبرون شی بگی آیدا نو وات تو دو، چرا هنوز موندی تو 16 سالگی که آیدا نو آی کانت؟ نه لغت آیدا نو نه آی کانت اصلا معنی نداره عزیز، خیلی مشخصه، اینقدر مشخصه که حد نداره عزیز که شما ایشون بیاد با هم نه تنهایی میری پر دکتر، یو ار نات گوینگ تو بی کانفیوزد، تکلیفت مسئله روشن میشه، میری دنبال کارت، انتخابت رو میکنی که درسته، ولی بدون این کاری نداری ازم. اصلا این حرفو نزن. درست میشه که من بگم من نمیدونم کلسترول دارم، اینا میگن یه آزمایش خونه، نمیدونم که رگ قلبم گرفته یا نه، دکترم میدونه، تموم شد، من قرار نیست بدونم، یکی دیگه میدونه، من میتونه بگه. بنابراین از این بازی که تو ذهن درست کردی که همون سبب گرفتاری شده که ام لاست اند کانفیوز، بیا بیرون عزیز، اونو میفهممش، بذارش کنار. من وقتی که گم و گیجم میرم راهنمایی میگیرم از کسی که در این زمینه میدونه. این تنها راه توئه، راه دیگه ای هم نداری، امیدوارم
من خودم برم تنهایی برم.
شما حرف این است که اگر بخوای جواب بدی، اگر نه حتما خودت تنهایی برو عزیز، حتما خودت تنهایی برو، اونم میتونه بعدا به تو ملحق بشه. ماجرای وکیل که نیست که مال تو و مال اون باشه، ماجرای یه روانشناس یه سایکولوژیست که میتونه مریج فامیلی تراپیست باشه یا کلینیکال سایکولوژیست باشه، یکی از این دو تا رو میگیری و میری سراغش. خاطرت هم آسوده باشه، این تنها راه تو از نه پدر و مادر نه دیگران احتمالاً کمکی اصولی اساسی به تو نمیتونم کنم. درست پس که رگ قلب من گرفته، فقط دکتر متخصص این کار میتونه بکنه، نه تا شاید دکترای دیگه. اینجا هم یه کار تخصصی است، میتونن کمکت کنن که خودت واقعیت رو آنگونه که هست ببینی و انتخابتو بکنی. من با آخر وقتم میستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
اوکی،
ممنون، مرسی عزیز، خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد، همچنین در روز شنبه هم یا یک شنبه هم ببخشید یک شنبه هم چیزی از اتاق فرمان مطمئن بشه، یک شنبه یا شنبه، یک شنبه، یک شنبه 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. با امید گفتگوی با شما، نه پنج شنبه آینده که من در سفر هستم، در کروز هستم، ولی هفته بعد فکر کنم میشه 3 ژانویه. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
وسترن پلامینگ برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده ی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن. برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید.
قانون آریا سرفراز است که با پشتیبانی ایرانیان تورنتو برای 15 سال پیاپی بزرگترین و باشکوه ترین بازار نوروزی را برگزار نماید. بار دیگر با شما همراه با جشن و سرور به پیشواز نوروز این یادگار پاک نیاکان ایران زمین می رویم. از جمعه 14 مارچ تا دوشنبه 17 مارچ 2014 به مدت 4 در شریتون پارکینگ هتل اند کانفرنس سنتر واقع در شماره 600 هایوی 7 ایست، تقاطع خیابان لزلی و هایوی 7. برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن های 416-575-77 و یا 416-573-93-38 تماس حاصل فرمایید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
آریا انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند اسطوره همیشه جاودان موسیقی ایران در تورنتو، شنبه 22 فوریه 2014، با صدای همیشه ماندگار جاودانه بی تکرار داریوش.
ای که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه
کاه همگان باد روان.
در سالن باشکوه سونی سنتر فور دی پرفورمینگ آرتس
همه خورم و ایام شما نه
وندر حق فرهنگ هنر.
شنبه 22 فوریه 2014، تهیه بلیط از تیکت مستر دات سی ای و فروشگاه های ایرانی.
شما نه
کامل همه کار با روا کامی شما نه.
تلفن آگاهی 416-575-77.
شما نه
سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورو بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه.
آدرس 440 نورت وولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز تراول مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818 388 1983 و 951 929 9750. farastravel.com. با فراز تراول با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
عذاره خالص گیاهیه، بدون اینکه به جدار روده صدمه بزنه. برای اینکه شما وقتی که از ترکیباتی استفاده میکنید که مدفوع رو دفع میکنه، جدار روده رو هم میتراشه و سلولها رو خراش میده و به روده صدمه میزنه و سلولهای روده رو با مدفوع دفع میکنه. وقتی که شما ریلیف رو استفاده میکنین، ریلیف سمقه، آب رو جذب میکنه، حجمش اضافه میشه. وقتی حجمش اضافه میشه، مدفوع رو مرطوب نگه میداره، حجم رو اضافه میکنه با حرکات دودی، حرکات پریستالتیک روده. این مدفوعی که آب داره و خشک نیست و حجمش اضافه شده و سمق داره و یک حالت الاستیک داره، به راحتی بدون اینکه به جدار روده صدمه بزنه دفع میشه و هر روز روزی دو بار عمل دفع صورت میگیره و سموم و ترکیبات خشک و زایع و اضافه و در واقع همون مدفوع به راحتی از بدن دفع میشه. اگر که اشکال گوارشی دارین، اگر که اشکال یبوست دارین، کانستیپیشن، ریلیف رو استفاده کنین. اسمش سر خودشه، ریلیف فور کانستیپیشن، یعنی یک آزادی، یک آرامش و یک سلامت بسیار بسیار ساده و راحت در اختیار شما قرار میده، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به پرس‌های روده بزنه و یا به جدار روده بزرگ بزنه.
بهداشتی ریم بیدی،